کماکان برای موج اف ام ردیف 98 رادیو تخصصی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً اگر نقدی نظری پیشنهادی دارید به ما بگید. شماره پیام کوتاه ما 3036-37، شماره تلفن هم 22-65-25-25. ممنونم از همراهیتون. بریم به سراغ برنامه بعد، راهکار رادیو اقتصاد.
پرسش و پاسخی برای شما در شناسایی گذرگاه های نیروی انسانی، بورس، بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار در راهکار.
به نام خدایی که همه نزدیکیست، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به راهکار امروز شنبه 19 آبان 1403. در راهکار امشب خواهیم پرداخت به موضوع منابع انسانی. از هر زاویه که تمایل دارید میتونید به منابع انسانی نگاه کنید و پیرامون سوالاتی که براتون مطرح هست با ما گفتگو کنید از طریق سامانه پیامکی 3036-37. اما ما هم تلاش میکنیم تا در طی برنامه مهمترین شاخص‌های حفظ و نگهداشت کارکنان در سازمان رو به شما ارائه کنیم. قبل از هر چیز تقاضا دارم تا اعلام حضور کنید در این برنامه نام خانوادگی و شهرتون رو پیامک کنید به 3036-37. در استودیو بهره‌مند خواهیم شد از صحبت‌های آقای دکتر سعید ناصری، کارشناس منابع انسانی. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام سرکار خانم شعبانی، به شما، به تیم فعالتون و خوشحالم که باز در خدمت شما هستم.
درود بر شما. علی مسرور با افتخار از شیراز حاضر. علی احمدی از تهران حاضر. محمد رضا از کرج حاضر. حسن از نظرآباد، خیلی خوش آمدید. یعقوبی از رشت حاضر. سپید صالحی از تجریش، درود بر شما. سامانه پیام کوتاه 3036-37. ساعت 18:03 است. اینجا راهکاره. سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که لامه حضور کردید. حسینی از تبریز، درود بر شما. آقای خانم گلشنی هستم از تهران، پشت ترافیک تونل رسالت. الان من اونجا بودم و خب امیدوارم خیلی زود این ترافیک به پایان برسه. آقای حسینی و آقای گلشنی، خیلی ممنونم که پیامک ارسال میکنید، با ما همراه هستید. دوباره برمیگردم، سامانه پیامکی و حاضری هاتون رو اعلام خواهم کرد. ضمن اینکه شما هم میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید، در خصوص مهمترین شاخص‌های حفظ و نگهداشت کارکنان در سازمان قرار هست گفتگو کنیم با آقای دکتر سعید ناصری، کارشناس منابع انسانی. ضمن اینکه سوالاتتون رو در میذارید، پیرامون صحبت‌هایی که اینجا انجام میشه میتونید اظهار نظر هم بفرمایید. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم تا پیرامون مهمترین شاخص‌های حفظ و نگهداشت کارکنان در سازمان از شما بیاموزیم.
خواهش میکنم. یکی از مباحث مهمی که امروزه در مدیریت منابع انسانی مطرحه در تمام سازمان‌ها با همه ماهیت‌های کاری که دارن، فرق نمی‌کنه تولیدی، خدماتی، بازرگانی، فروش، همه کارفرماها نگران از دست دادن نیروشون هستن. ولی واقعیت اینه که این نگرانی رو خیلی وقتا یا نمیخوان به اصول علمیش توجه بکنن که راهکار چیه، حالا برنامه شما که داره بهشون راهکار میده عملا،
بلی.
یا این که نه، راهکارا رو میدونن ولی نظرات شخصیشون غالب میشه بر سازمانشون و تفکر سیستمی رو فراموش میکنن. وقتی که یک کارفرما، یعنی نفر اول و اصلی سازمان، استراتژی خاصی در حوزه حفظ و نگهداشت نیرو نداره و اینو کامل محول میکنه به واحد منابع انسانی، خب این دیگه تفکر، بینش، دانش، جهان بینی، تعهد، تخصص و تجربه هد واحد منابع انسانی است که میاد و در واقع استراتژی مینویسه، میگه من برای حفظ و نگهداشت نیرو انسانیم چیکار باید بکنم. متاسفانه معضل بزرگ کشور ما در حوزه روابط کار اینه که عزیزانی که در حوزه مدیریت منابع انسانی استقرار پیدا کردن و در رأس این هرم نشستن، عمدتاً از دانش و مهارت روز این علم برخوردار نیستن. البته خب دوستانی هستن واقعاً زحمت میکشن، تلاش میکنن، دانششون رو به روز میکنن، دورهای مختلف مهارتی رو ثبت نام میکنن و میپذیرن که باید بیاموزند، ولی خیلی از این عزیزان فکر میکنن اون تجربه‌ای که در سازمان‌های مختلف دست آوردن کفایت میکنه و میدونیم در علم مدیریت بزرگترین سم برای یک انسان احساس کفایت و بسندگی است.
درسته.
و با همون شکل و شیوهی که فکر میکنن درسته، خب میان یه سری کارا رو انجام میدن و واقعیت اینه که اگه بخوایم یه ذره امروز بی‌پرده صحبت بکنیم با کارفرماها، دیگه صرف مثلا 4 تا بنکارت و نمیدونم کارت هدیه و یه سری مناسبت‌ها مثل تولد و مثلا یه کارت پستال و یه خریدن یه کیک دورهمی، نمیگم کار بد، یه کار خوبیه، ولی دیگه با شاخصهای مباحث اقتصادی، و حالا من چون توسعه و اقتصادم درس میدم جدیدن در کنار مدیریت، بحث تورمی که تو کشور ماست، نیاز اول نیروی انسانی ما رو الان بحث عقده دستمزد داره جواب میده. یعنی شاید تا قبل از دوران کرونا اگه بخوام زمان بندی بکنم، یه سری مزایای انگیزشی واقعا ارزشمند بود و نیروی انسانی رو نگه می‌داشت، چون درصد نرخ رشد تورم ما یا تورم نقطه به نقطه به این حد نرسیده بود. حالا با توجه به مسائلی که کشور ما در حوزه اقتصاد باش داره دست و پنجه نرم می‌کنه، هم از نظر تحریم هم از نظر نوسان نرخ ارز، چون می‌دونیم تو کشور خاورمیانه برعکس کشورهای دیگه معادلات اقتصادی یه سری قیمت‌ها و نرخ تورم رو رقم نمیزنه، اینجا معادلات سیاسی و یه سری بحران‌ها و تنش‌ها نوسان نرخ ارز رو به دنبال داره. همونجوری که می‌بینیم قیمت‌ها چقدر سریع میتونن تغییر بکنن. نیرو انسانی اومد بعد از قضیه کرونا چند تا شاخص جدید اضافه کرد به حوزه حفظ و نگهداشت و انتخاب یک کارفرما. مثلا یکیش بحث دورکاری ها بود که خیلی ها گفتن ما دیگه با کسایی کار میکنیم که امتیاز دورکاری به ما میدن، یا بحث ساعت شناوری کار به ما میدن و ما چون به خاطر سلامتمون و جسممون میترسیم بریم سر کار، ترجیح میدیم دورکار باشیم. اما بحث این اختلاف دستمزدها که حالا بعدن جلوتر بهش میپردازم، واقعا باعث شد خیلی از کارفرماها نیروهای کلیدی و سرمایه اصلیشون از دست بدن و هممون میدونیم که امروزه بزرگترین مزیت رقابتی بین سازمانها نیروی انسانی است. یعنی عملا باید این حقیقت رو بپذیریم که امروزه منابع مالی و فناورانه و حتی اعتبار برند و دیگر مزیت‌های سازمان نیست که اون سازمان رو سرپا و پیشرو و بالا نگه می‌داره. امروز کارکنان مستعد، کارآمد، خلاق و متعهد و کاربلدن که میگن در واقع جایگاه یک سازمان در بین رقبا کجاست، و این مزیت رقابتی رو اگر بهش نپردازند، قطعاً در مواجه شدن با کارفرماهای دیگه و با شرکت‌های رقیب بازار هدفشون رو از دست خواهند داد، نیروهای کلیدی رو از دست خواهند داد. و چقدر بعدی که کارفرماها وقتی این اتفاقا براشون میفته تازه میگن چه کنیم الان، راهکار چیه، من الان باید چیکار؟ خب راهکار اینه که قبل از این اتفاق شما چاره اندیشی بکنین و سیاست گذاری و استراتژی منابع انسانی در حوزه جذب و استخدام و حفظ و نگهداشت رو درست جلو ببرین. یه جاهایی شنیدن حرف حق چرا اینقدر تلخه برای بعضی از کارفرما؟ چرا همه چیز رو فقط چرتکه‌ای میبینن، سکه‌ای میبینن و به محض اینکه از افزایش نرخ دستمزد یا بس کارایی و بهره‌وری بر اساس ارزیابی عملکرد صحبت میکنیم، اصلا یه جور دیگه بهت نگاه میکنن. یعنی میگن شما هر راهکاری بده بجز این که من باید یه عددی رو زیاد بکنم، و این قطعا میتونه اثر بذاره. گروه مشاوران مکنزی خانم شعبانی یه اصطلاحی رو برای اولین بار به کار برد به اسم نبرد بر سر استعدادها.
چطور دفعه؟
یعنی این اتفاق وقتی افتاد متوجه شدیم که کارفرماها بر سر داشتن استعدادهای یکدیگر با هم نبرد میکنند، یعنی به دنبال استعدادهای درخشان هستند، چون واقعا بعضی از افراد مهرهای کلیدی هستند و میتونن یک سازمان رو متحول بکنن، نگفتم تغییر میدن، متحول میکنن. و این خیلی جالبه که تحقیقی که به عمل آوردن دیدن چقدر سازمان جدیدن به این فکر افتادن که شکار نخبگان رو در واقع سرلوحه جذب و استخدام قرار بدن. و به همین دلیل الان اگه نرخ مهاجرت هم نگاه بکنید، اکثر کشورهایی که مهاجر میگیرن یه سری شرایط گذاشتن که نخبه ها رو جذب میکنن. حالا این اتفاق داره در کسب و کارا میفته، تو ایران هم داره میفته، چند وقتی که خیلی پررنگ شده، چون وقتی که بازار نیروی انسانی کم میشه در رابطه با یه سری مشاغلی که ما انتظار داریم، خب کارفرما میگه بگردین آدمایی که شاغلن و تو این حوزه مهارت دارن رو پیدا بکنید. بله. و ببینید با چه انگیزه‌ای حاضرن سازمانشون رو ترک بکنن. این همون نبرد استعداد هاست که الان اگه کارفرما حواسشون رو جمع نکنن، من خواهشم اینه کارفرما یه ذره به روز بشن دیگه. یه سری صحبتایی که مثلا ما قدیمی ها تو فرهنگ ایرانیمون خیلی پررنگ بود، مثلا میگفتیم آقا حرمت نون و نمک، آموزش، روزی که اومدی اینجا هیچی بلد نبودی، همه اینا کارفرمای عزیز درسته و کاملا هم قابل احترامه و خیلی هم هنوز بهش اعتقاد دارن، ولی وقتی مباحث اقتصادی میچربه اینها دیگه کم رنگ میشن و آدما میرن سمت این که برن یه جای بهتر و کار بکنن.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم. نبرد بر سر استعدادها و کشف مهره‌های کلیدی و استخدام اونها یکی از مواردی هست که بسیار جالب بود. چند پیامک هم داریم. سمیه گفتن که آقای دکتر به بنکارت و تولد خوب اشاره کردند و اینکه شما صبح از خواب بیدار میشید میبینید که برای شما پیام تولد، تبریک تولد از محل کارتون اومده، اما به دل نمی نشیند، چون از دل آنچه برایت بر دل نشیند، چون ظهر زنگ میزنم میگم به دلیل یک شبهه شما توبیخ شدید. خیلی ممنونم از این که همراه هستید با راهکار. سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
آیا شما نیز به بهبود زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان و ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند خود می اندیشید؟ شنبه ها کنار ما باشید.
سپاسگزاریم از همراهیتون با راهکار که زنده از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. عرفان گودرزی از تهران، غلامرضا عابدینی از قزوین، وحید رئیس دانا از تهران، محمد علی موسوی از نجف آباد، ابراهیم بدهایی از زنجان، علیرضا حسینی از روستای ماوی، حسین از کردکوی، مهدی یوسف‌زاده از خوی و دیگر شنونده عزیز 0912-4352-56 به ما پیوستن و یکی از شنوندگانی میگن که متاسفانه داخل تونل شدیم، صداتون نداری. فکر نمی کنم که آقای کریمی بتونن برای مشکل راه حلی پیدا کنن، انشالله که خیلی زود خارج میشید و به ما خواهید پیوسته. موضوع برنامه امروز منابع انسانی است. گفتیم که از هر زاویه که تمایل دارید میتونید به منابع انسانی و مزالاتی که در این زمینه وجود داره گفتگو کنید، با ما سوالاتتون رو در میون بگذارید. در استودیو در خدمت آقای دکتر سعید ناصری کارشناس منابع انسانی هستیم و ما هم یک زاویه نگاه پیدا کردیم و قرار هست بیشتر در خصوص مهمترین شاخص های حفظ و نگهداشت کارکنان در سازمان با شما گفتگو کنیم. بخش اول صحبت های آقای دکتر رو شنیدید. اگر کارفرما هستید و احساس میکنید که کسب و کار شما ممکن هست در معرض خطر از دست دادن استعدادها باشه، که آقای دکتر در بخش اول از صحبتشون اشاره کردن نبرد بر سر استعدادهاست، یا قبلا کارکنان خودتون رو از دست دادید، احتمالاً زمان اون رسیده که الان برخی از استراتژی‌های حفظ کارکنان رو در نظر بگیرید. موضوع گفتگوی ما با شما هم همین هست. خب ادامه صحبتتون رو بشنویم آقای دکتر ناصر.
بله خواهش میکنم. همونطور که گفتم در واقع نقش کلیدی که مدیر HR یا همون مدیر واحد منابع انسانی داره بسیار بسیار مهمه در رابطه با حفظ و نگهداشت کارکنان. ما متاسفانه میبینیم خیلی از دوستانی که تو این حوزه این سمت رو دارن اصلا نه تجربه و مهارتش رو دارن و نه از دید و نگرش در این حوزه برخوردارن. یعنی عملا خانم شعبانی، من حتی یه کسایی رو دیدم مثلا طرف میگه آقا من دکترای مدیریت منابع انسانی گرفتم، چند تا کتابم تألیف کردم، ولی عملا با انسان‌ها هیچ وقت مواجه نشدم و فقط درس خوندم، مقاله نوشتم، کتاب نوشتم. خب الان به واسطه اون جایگاه علمی که دارم از من خواستن که بیا مثلا مدیر منابع انسانی یک برند خیلی بزرگ شو و من الان واقعا گرفتار شدم. چقدر من تشکر کردم از این خانم دکتر، گفتم چقدر واقعا شما جسورانه اعتراف قشنگی کردی، به خاطر اینکه کار با منابع انسانی ظرافت‌ها و پیچیدگی خودشو داره. از نظر من هر انسان یک پروژه است برای خودش، هیچ وقت نمیتونیم انسان‌ها رو یکسان ببینیم.
بله.
هرچند در قواعد و مقررات ما باید خب تبعیض قائل نشیم، یادتون باشه همون اصطلاح بخاری داغی که من در کمیته انضباطی ازش اسم بردم و گفتم اگر کسی دستش به بخاری میخوره باید دستش بسوزه، اما میبینیم یه عده‌ای بخاری که دستشون میخوره هیچی، بخاری رو جابجا میکنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته و این نشون میده چقدر ضعیف سازمان در حوزه برخورد در حوزه عدالت اجتماعی. ولی کلا عرضم اینه که خواهشی که دارم کارفرمایی سازمان‌های متوسط و بزرگ، چون اینا واحد منابع انسانی دارن، کارفرمای کوچیک‌تر معمولاً خودشون این کارو به عهده می‌گیرن، نگاه شخصیشون رو خواهشان بذارن کنار، اگر دانش و مهارت ندارن بیان استفاده کنن، حالا یا از مشاور کمک بگیرن یا برن علمشو بیاموزن یا دوره‌هاشو برن سپری بکنن و بدونن اون تفکر شخصی که بر اونا غالبه نمیتونه راهگشا باشه. خیلی وقتا مثلا طرف میگه آره من کارت هدیه دادم یا مثلا عروسی دختر فلان کارمندم بود براش تلویزیون خریدم یا یخچال خریدم، خب این شاید مقطعی مسکن باشه برای اون فرد، ولی ما باید به تداوم ماندگاری کارکنان بیاندیشیم و این تداوم ماندگاری به این بر نمیگرده که من در یک مقطع زمانی بیام یه حرکت کوچولویی انجام بدم، نقشه مسکن رو براش داشته باشم. خب بعد از یه مدتی اون فرد فراموش میکنه. آره قدردان شما هست به خاطر لطفی که بهش کردی، ولی با بحران بعدی زندگیش چیکار میخوای بکنی؟ اگر من سیستم نداشته باشم در سازمانم، حالا وقتی میگم سازمان همه فکر میکنن منظور من مثلا یه شرکتی با 300-400 نفر نیرو، نه دوست عزیزی که شما کارفرما یه کسب و کار کوچکی 10 نفر هم نیرو داری، اصلا یه کارگاه داری 6 نفر آدم برات کار میکنن، شما هم باید سیستماتیک به این قضیه نگاه بکنی. اگه این روشی که من میگم به کار نگیری، آدما احساس تبعیض میکنن و آدما یه روزی شما رو ترک میکنن، مخصوصا اگه کار شما مهارت محور باشه، یعنی مثلا یه تراشکار، یه آهنگر یا یه جوشکار، وقتی میاد یه مهارتی رو میآموزه، قطعا دوست عزیز یک تراشکاری یا جوشکاری خیلی بزرگتر از شما هم هست که به اون آدم پیشنهاد میده، میگه من درآمد بهتری رو برات رقم میزنم. پس باید استراتژی حفظ و نگهداشت داشته باشی و کمک بگیری تا اینکه بتونی نیروهاتو حفظ بکنی. یه جایی هم لازمه واقعا حاشیه سودتو یکم کمتر بکنی و اینجوری به بچه‌هات نشون بدی که من شما رو درک میکنم و به شما کمک میکنم، شما درآمدت بهتر بشه.
یعنی شما وقت تلاش بیشتری میکنی اینجا درآمد بیشتری خواهیم داشت و شما هم در اون درآمد سهیم هستی.
دقیقاً. بله.
خب سابانه پیام کوتاه 3036-37 ساعت 18:05 است. گزارش داریم بشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. حتما اومدید به خیابون امین حضور و مغازه لوازم خانگی که اینجا به وفور زیادن. آقا سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟
خسته نباشید.
متشکرم، شما خسته نباشید. چند سالی تو حوزه لوازم خانگی فعالیت میکنید؟
25 ساله.
دو تا جوان اینجا دیدم، غیر از این دوتا کسی دیگه اینجا کار میکنه؟
نه این دوتا رو میخوام ردشون کنم برم.
یا خدا، چرا ما گوش هر کی میریم میخواد کارگر رو رد کنه؟ به من بگید که الان چند وقت پیشتون کار میکنن؟
دو سال پیش من کار
میکنم. از کجا پیداشون کردی؟
توصیه دوستان.
الان مشکلتون چی؟ ازشون راضی نیستی؟
نه کار بلد نیستن، سر به عوان، همش دنبال این ور اون ور، به کار نمیرسن.
یعنی چی این به کار نمیرسه؟ یه نمونه رو توضیح بده.
یعنی مشتری میاد بعد بهش خالی کنی که آقا مشتری اومده، برو جواب مشتری بده، چی میخواد چی نمیخواد، باید همش خودشون بدی جلو، خودشون خودکار نیستن، ولی مثلا همسایه های ما الان مثلا کارگر دارن، اصلا سر نمیزنن به مغازشون، خودشون الان میخرن میفروشن، درآمد حاصل میکنن برای صاحبکارشون. اینیست که منم میخوام این دوتا رو بیرونشون کنم برم.
تو دوتا رو بیرون کنید میخواید نکنه کارگرای مغازه بغلی رو بیاری؟
نه دیگه، خودم بشینم باز خودم اینجا، بالاخره خودم یه عمری کار کردم، از دسترنج خودم سرمایه خودم استفاده کنم.
یه سوالی ازتون دارم، طالب به فکر این افتادین که چطوری میشه این رو حلش کرد؟
کسی که میاد میخواد کار بکنه بعد براش آموزش بذارن.
گذاشتین شما یادش دادی؟
یادش دادم، منتها اینا بیشتر به هوا اینه که یه پله رو ده پله برن بالا زودتر پولدار بشن. اینیست که به فکر کار.
این استراتژی که مغازه بغلی که دارید میگید همه همکارتونه سرم نمیذارن ولی کارگرا دارن پول سازی میکنن برای صاحب مغازه، استراتژی مدیریتش چه شکلیه؟ چجوری مدیریت کرده؟ اینا چه سال الان کارگر اون مغازه هن؟
4-5 ساله اونجا هستن.
خب این چی کار کرده؟ این آموزش، این رفتاری که اون مدیر باعث شده کارگر ها اینطوری باشن، چی آشناشونن کارگر ها؟
نه فکر میکنم بهشون رسیدن، بیمهشون کردن، به خانوادهشون فکر میکنن که مثلا مشکلاتشون چیه.
خب ببین چقدر تحصیل شما از این کار نمیکنی؟
منم کردم، منتها دیر فهمیدم دیگه باید این کار بکنم، ولی مشکلاتشون رو حل کردم. مشکلاتشون رو که حل بکنن کارگر قطعا راحت تر کار میکنه بدون درد.
خب شما الان که داری میگی دل به کار نمیده بعد هولش بدی، بیمهشون کردید اینا رو؟
نه بیمهشون نکردم.
فکر میکنی بیمه کنید درست میشن؟
والا الان کارگرا مثلا بعضیشون میاد 2 ماه بیمه میشن و میخوام برن از حق بیکاری استفاده کنم. بیمه بیکاری بس ما ضرر داده دیگه. اینیست که کسی
راهکاری به ذهنتون میرسه که چه باید کرد به غیر از اخراج؟
باید قانون رو دوباره بنویسن فکر میکنم، یه راهکارهایی بیاندیشن
که نمیشه
کسی سوء استفاده نکنه.
ولی بریم راهکار کارشناس برنامه رو با هم بشنویم، ببینیم که چه پیشنهادی میدن برای حل مشکل ایشون که حداقل 2 نفر سر کار باشن، اخراج نشن، ایشون هم دست تنها نباشه و کسای دیگه هم که اگه تو این حوزه هستن بشنون و یاد بگیرن. خیلی متشکرم.
متشکرم.
راهکار از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. گزارشی شنیدیم از همکار خوبمون لیلا علاقمند که با این کارفرمای گرامی گفتگو میکردن. به نظرم خیلی جالب آمد های دکتر. خوب با اینکه متوجه شدن که هوای نیروی انسانیشون رو ندارن، اما قبول هم نمیکنن که رویهشون رو عوض بکنن، تقاضای تغییر قانون هم دارن. توصیه شما به ایشون و افراد شبیه به ایشون چه است؟
بله خیلی جالب بود. البته من قبل از ورود به این صحبت تشکر کنم، منم از خانم علاقمند، واقعا خیلی همیشه زحمت میکشن در هوای سرد و گرم و همه جوره گزارش خیلی خوبی رو ارائه میکنن. ببینید دوست عزیز، خود شما یه سری نکات رو اشاره کردین، ولی در نظر داشته باشین مثلا اینجایی که میگین من بیمه نمی کنم، یعنی حداقل قانون رو رعایت نمی کنی. امروزه دیگه کارگرا با یه سرچ کوچیک تو گوشیشون میتونن بفهمن چه حق و حقوقی دارن. وقتی شما فرد رو بیمه نمی کنی، وقتی به درمانش نمیرسی، وقتی مشکلات خانوادگیش برای شما اهمیت نداره، چجوری انتظار داری نیرو خودکار برای شما مثل مغازه بغلی کار بکنه؟ و بعد جالب، شما اطلاعات و دانش کمی در حوزه قانون داری، چون میگی 2 ماه میاد پیش من کار میکنه بعد میخواد بره بیمه بیکاری بگیره. اصلا کسی که 2 ماه کار کرده مشمول بیمه بیکاری نمیشه، بیمه بیکاری بهش تعلق نمیگیره. ضمن این که شما اونجا برگشتین گفتین بیمه بیکاری برای من ضرر داره، برای شما چه ضرری داره؟ بیمه بیکاری رو که تامین اجتماعی باید پرداخت بکنه.
اینو من بگم داخل پرانتز که آقای دکتر الان به عنوان کارشناس منابع انسانی اینجا حضور دارن، دارن توضیح میدن، ایشون در شورای حل اختلاف هم حضور دارن و اشراف دارن به صحبتایی که شما انجام دادید. بفهم
بله، عرضم اینه که شما وقتی حق بیمه کارگرتو پرداخت میکنی، یعنی 7% کارگر میده 23% شما پرداخت میکنی و از نظر قانون هم مطابق ماده 148 باید این کارو بکنی، در جریان باش دوست عزیز. و همه کارفرمایی که بیمه نمیکنن، من هر ماهه دارم رأی بیشماری رو صادر میکنم که سازمان تامین اجتماعی به استناد دادنامه های اداره کار که قطعی میشه، جریمه 2 تا 10 برابری برای شما در نظر میگیره. یعنی هم حق بیمه رو ازت میگیره، هم تا 10 برابر جریمت میکنه، چون ماده قانونی 148 رو اجرا نکردی. خواهشم اینه کارفرماها به محض اینکه کسی رو استخدام میکنن، فرق نمیکنه آزمایشی، کارآموز، روزمزد، ساعتی، پروژه‌ای، تمام وقت، همه باید بیمه بشن از روز اول. ولی توصیه من به شما اینه، ببینید کسب و کار شما میطلبه، چون شما میگید 2 تا نیرو دارم، یعنی کارگر ارتباط مستقیم با نفر اول سازمان داره که شما این که کارفرمایی. نوع رفتار شما، حریم و شخصیت و احترامی که برای اون افراد قائل هستید، توجه ویژه به سلامتیشون، به ایمنیشون، به پرداختای منظمی که باید داشته باشی، باعث میشه بشن همون نیروی خودکاری که شما انتظار داری. من مثال میزنم خانم شعبانی، بانک ها میان نخبگانشون رو چجوری اداره میکنن؟ ببینید هر کسی که دو بانک استخدام میشه، خب از فیلترهای مختلفی رد میشه. ببینید بانک استراتژیش چیه برای حفظ و نگهداشت، میاد چیکار میکنه؟ کارکنانش رو میبنده به وام های سنگین. یعنی شما هر کسی رو تو بانک الان سراغ دارین، دوست، فامیل، رفیق، بپرسین چقدر تا حالا وام گرفتین. اگه صادقانه به شما جواب بده، با عدد وامایی که از بانک گرفته که خیلی هم چند وقت پیش سر صدا کرد که چرا بانک‌ها به مردم وام نمیدن ولی به کارمنداشون انقدر وام دادن، خب این استراتژی حفظ و نگهداشته. یعنی یه وام سنگین میده، اون نیروی میگه من 15 سال 20 سال بعد قسط بدم و اینجا من میمانم. این یک استراتژی در منابع انسانی بانک هاست،
زندگیش هم تعمیم میشه
دقیقا، یعنی خیالش هم راحت میکنه. یا شرکت های بزرگ برای مهرهای کلیدیشون چیکار میکنن؟ میان یک محیط یادگیرنده و ایده پرور ایجاد میکنن، چون خیلی از آدما دوست دارن خلاقیتشون رو بر سر ظهور بنشونن. خیلی از آدما جسورن، دوست دارن مدیر بشن، پستای بالا بگیرن. سازمان میاد چیکار میکنه؟ میاد این فضا رو براشون ایجاد میکنه. ایجاد حس انصاف و عدالت در سازمان‌های ما باعث میشه آدم‌ها دلگرم بشن. یه جا مثلا یه مدیر بالاتری یه برخورد بدی کرده، سازمان میاد یقین اون مدیره رو میگیره، میگه تو حق نداری این برخورد رو بکنی، درسته ایشون کارشناسه. اون نیرو لذت میبره از عدالتی که داره مشاهده میکنه. پس در نخبگان این که احساس رشد و ارتقا بکنن، این که آموزش‌های خوب ببینن، این که ببینن دیده میشن و واقعا زحماتشون دیده میشه و استعداداشون پرورش پیدا میکنه، قطعا اون سازمان رو ترک نخواهند کرد.
دیده شدن این زحمات موضوع مهمی هست که آقای دکتر بهش اشاره کردید. خوبه که کارفرما به این مسئله توجه داشته باشه که اگر زحمتی کشیده شد توسط نیروی انسانی و تلاشش رو انجام داد، ولو اینکه به نتیجه‌ای که مد نظر اون مجموعه بوده نرسیده، باید ازش قدردانی بشه. شما تلاشت رو کردی اما به هدف نرسیدیم و نتیجه که تمایل داشتیم بهش دست پیدا نکردیم و این باعث میشه که نیروی انسانی بعداً تلاش بیشتری داشته باشه. خب بریم سامانه پیامکیمون ببینیم که دوستان چه سوالاتی رو مطرح کردن. خب برخی گفتن که آیا در مورد شورای حل اختلاف و مشکلاتی که داریم میتونیم از آقای دکتر سوال بپرسیم؟ اگه در حوزه منابع انسانی هست میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. 0912 4 شماره خاص 3256. سلام بر شما. آقای دکتر به شما هم سلام کردن. در مورد دوره‌های ضمن خدمت توضیح بفرمایید تا چه اندازه بر نیروی انسانی میتونه تاثیرگذار باشه؟
دوره‌های حین خدمت کارکنان مخصوصا در بخش خصوصی رو عرض می‌کنم، فوق‌العاده در میزان کارایی و بهره‌وری تاثیر مستقیم داره. متأسفانه سازمان‌های ما نگاهشون به آموزش در اکثر کارفرما نگاه هزینه‌بره. یعنی نگاهشون اینه که من چرا باید آموزش بدم؟ من میرم یه آدم کاربلد رو استخدام میکنم و از اون استفاده میکنم. من خواهشم اینه کارفرما نگاهشون رو تغییر بدن. دنیای تکنولوژی امروز، دنیای فناوری‌های جدید میطلبه که شما آموزش‌های مداوم و مستمر داشته باشین. خانم شعبانی شما میدونین من خب مشاور هلدینگ‌های بزرگی تو کشور هستم. با وجود اینکه همه‌شون از مدارک و مدارج تحصیلی بسیار بالایی برخوردارن، من اونجا آموزش‌های ضمن خدمت دارم و هر هفته من حدود 2 ساعت با این دوستان آموزش دارم، در سطح مدیران میانی، در سطح کارشناسان. و عملا هر هفته مطالب جدیدی به اینا گفته میشه، چون انسانها بر اساس روزمرگی و گاهن فرسودگی شغلی واقعا زمان و انرژی و انگیزه آموزش در خارج از محیط کار رو ندارن، گاهن هزینش رو ندارن، یا میگن وقتشو نداریم چون خسته ایم. ولی آموزش حین خدمت فوق العاده میتونه تاثیر بذاره، چون طرف سر کارشه، هزینه هم شرکت داره میده، خب میتونه به کارایش هم خیلی کمک کنه.
آقای دکتر ناصری سلام بر شما. 0920 شماره 724-47. شرکت ما ساعت ورود رو 8 صبح تعیین کرده، گفتم به ازای هر دقیقه تاخیر 5000 تومان جریمه میشیم. 1 ساعت وقت نهار رو از ساعت کاری کم میکنن و بابت اون پولی پرداخت نمیکنن، این قانونیه؟
خب منم سلام میگم به این دوست عزیزمون. این که بابت هر دقیقه دارن این عدد کم میکنن، مطابق قانون تاخیر صبح و تعجیل خروج، یعنی کسی که کسر کار داره دقیقاً باید مطابق ساعتی که حضور نداره ازش کم بشه. 2 برابری، 3 برابری، 5 برابری تخلف صریح قانونی است و اگر شما فیشای حقوقی تو ارائه بدی و در مراجع تشخیص حل اختلاف شکایت بکنی، همین مبالغ به شما برمیگرده. اگرم بازرسی بیاد و اینو ببینه، قطعا با سازمان برخورد میکنه. پس توصیه میکنم شرکت‌ها قانونی رفتار کنن. تا تایم نهار عرفش نیم ساعت تا 45 دقیقه. چرا میگم عرفش؟ چون در قانون صراحتا مدتی براش درج نشده، ولی تایم نهار جزء ساعت کار نیست دوست من، اون تایم مال خود شماست، میتونی نهار بخوری، البته برای نهار و نماز دیده شده، میتونی نمیدونم هر کار شخصی داری، اگه مثلا زودتر غذاتو خوردی، زودتر نمازتو خوندی، به کارهای دیگر برسی، ولی جزء ساعت کارت نیست.
آقای خلیلی، خانم خلیلی از اصفهان، درود بر شما. ایشون به شما هم سلام کردم. میفرمایند که قانونی هست که در خصوص کسر مالیات از دستمزد کارکنان جهت رفاه حالشون تا درصدی کم نشه، اما اجرا نمیشه، چه کنیم؟
عرضم به حضورتون، مباحث مالیاتی خب در